الاشواق الافعده، عشق و عاشقی هر چند دو طرف است، اما اصلش مال خداست و خداوند اول عاشق عبد میشه، یحبهم و یحبونه، اینطور حالتیه. خب همونطور که آغاز صدور جهان بر مبنای حب و حرکت حبیه، رجوع سالک و انسان هم به مبنای حرکتیه، یعنی هم در سیر صعودی منشأ سلوک الله همین حب و عشق به کمال حقه. نقش حب ذاتی حق در ظهور و بروز موجودات در قوس و نزول و وصول سالک به کمال مطلق، اینا با هم گره خورده شده از دیدگاه امام. یعنی ساحت اظهار که قوس نزوله و ایصال وصول که قوس صعوده، اینا مدیون حب ذاتیه. لذا امام در مصباح الهدایه عبارت عجیبی داره، میگه لولا ذلک الحب لما یظهر موجود من الموجودات ولا یصل احد الى کمال من الکمالات فان بالعشق قامت السماوات. اون ادعا داره، یعنی هر دو قوس داره بیان میکنه. بنابراین سیر و سلوک و معراج انسان بر پایه عشق که در فطرت او پنهان شده، و با این سرمایه که عشق، سالک میتونه از خلق رهایی پیدا کنه و برسه به مظهر اسم ولی، یعنی صاحب تصرف میشه. حالا ما بحث عشق رو بگیم که ببینید عشق دو قسمه، تقسیمی که آقا اون میگن عشق حقیقی و عشق مجاز.
بله،
عشق مجازی خودش به چند قسم تقسیم میشه، یعنی عشق نفسانی و عشق حیوانی. خب عشق حقیقی همون عشق سالک و محبت سالک به خداوند متعال و صفات اوه. عشق نفسانی همون کمالات معشوقه. عشق حیوانی همون شهوات بدنی و لذات حیوانیه که عاشق به ظاهر یا رنگ یا شکل یا اعضای معشوقه توجه داره. عشق اندامی.
آنه
عرفا عشق مجازی و حیوانی رو برای رسیدن به حق تعالی نفی میکنند، نه تنها که شما رو نمیرسونه بلکه گرفتارت میکنن و میگن این اصلا عشق نیست، نوعی وسوسه شیطانیه. عشق به اندام معشوق در حقیقت نوع عبادت نفسه که بخواد از این طریق تحصیل لذت‌های نفسانی کنه. موتن این نوع میل که اسمش رو از عشق نذاریم، که ما میگیم عشق حیوانی،
میل
نفسه نه قلب. ما عشقی که ازش دم میذاریم که عفیفه و مقدسه، از موتن قلب بعد شروع میشه، نه در موتن نفس، چون موتن نفس اصلا سراسر هویت ظلمانی داره. از این جهته که شرع مقدس این نوع عشق رو نهی و حرام کرده. مثلا نگاه به اجنبیه، اینکه گفته شده برای رسیدن به عشق حقیقی باید به عشق مجازی برسیم یا باید تجربهش کرد، این غلطه، این شخص گرفتار میکنه، این یک تجربه خامیه، یه نظریه غلطیه. اصلا عشق حقیقی عفیف مقدس، موتنش قلب، موتنش روح، نه موتنش نفس و همیال نفسانی. ثانیاً طبق نظر وحدت شخصی وجود یک عشق بیشتر وجود نداره، اونم هم عشق هم عاشق و اون خداونده. دیگه انسان‌های عاشق رقیقه و رشحات این عشقند، رقیقه و رشحات این عشقند. لذا بعضی‌ها میگن که عشقان نداره، یک کسی الان عشق مجازی داره، عفت به خرج بده. لذا به چی عفت به خرج بده؟ که نمیتونه بهش برسه. حالا متأسفانه من دیدم در کتب بعضی از آقایون نمیتونه بشه عفت بخرج. یعنی چه عفت بخرج بده؟ شما میل به اندام اون شخص پیدا کردی، این عشق یا هوسه؟ اصلا عشق نیست، عشق متونه قلبه و قلب میل نیست، قلب حبه. این مرزبندی ها نشده، یه عده در قالب استاد، در قالب پیر طریقت یه حرفای وارونه میزنن، یه عده رو میگن آقا تو از همین عشق مجازی شروع کنی به عشق حقیقی، غلط. آقا این بنده خدا رو ننداز تو چاه گرفتاری و ظلمت. بله شریعت گفته برای اینکه نفس کنترل بشه شما ازدواج کن، اما این ازدواج نه به معنای عشق، چون هنوز حبم بهش پیدا نکردی. حب میل نیست، حب فداکاریه که بعضیا تا آخر عمر نسبت به همسرش فداکاره، بهش خیانت نمیکنه، اون عاشق واقعیه نسبت به همسرش. نه اینکه الان خیانت کنه، اون که دیگه میشه هوس، اون میشه هوس. حالا بحثا که الان مجال نیست این بحثا گفته بشه اینجا، ولی اون چی که مهمه این که امام در نظام اخلاق سلوکی خودش مقابل مفهوم سلوک جذبه رو مطرح میکنه و مقابل مفهوم سالک مجذوب رو مطرح میکنه. چون ما بحثمون تو عشقه، عشق یک مسیر تند و سریعه که گاهی اوقات انسان از مقامات سلوکی رو یه شبه طی نمی‌کنه، بلکه یه شبه بهشون میرسه اصلا. عشق این موتن رو داره.
بله.
لذا در نظام اخلاقی سلوکی امام مفهوم سلوک مقابلش جذبه است و مقابل مفهوم سالک مجذوب مقابلش. معتقد برخی انسان‌ها به دلیل طهارت باطنی و پاکی جان یک تناسب ویژه‌ای با عالم قدس دارن، مثل انبیاء الهی. اینا بدون اینکه سر و سلوک کنن، سلوکشون مجذوب جمال الهیه. به اینا میگن مجذوب سالک. اما یه گروهی هستن سر و سلوک اونها با تحمل و رنج و سختی و طی کردن مقامات و منازله که در نهایت مجذوب جمال حق میشن، نه از اولش. این دسته به اعتقاد امام بشه میگن سالک مجذوب.
یعنی با سیر و سلوک،
با سیر و سلوک کنه، یعنی بعد از شوق به کمال سلوک آغاز میشه، به تدریج جذبه های ربانی وجود رو میگیره، کم کم سرعتش زیاد میشه و در نهایت کشف شهود و اونجا عاشق میشه. ولی بعضی همون دفعتا این هم یک امدادیه.
درسته.
بله.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. خب این بحثان مقدمه ایست برای تحلیل بحث اسرار نماز که با عنوان توجه قلب و مراحل توجه قلب بحث رو شروع کردیم و رسوندیم به این که سه عنصر معرفت، عبودیت و محبت نقش اساسی رو در این توجه قلب که مقام صدق در این مراحل وقتی حاصل بشه اینها رو شکل میده و تحلیل این مقامات رو جناب استاد صاحبی از دیدگاه حضرت امام اشاره کردن. انشاءالله در مجال آینده ادامه این بحث رو برای رسیدن به مفاهیم عمیق نماز و اسرار و رمز و رازهایی که در این سلوک عبادی وجود داره با این مبانی که جناب استاد اشاره میکنن مورد توجه قرار خواهیم داد و اونها رو بیشتر مورد تحلیل قرار خواهند داد. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی در برنامه امروز اندیشه آفتاب از اینکه مباحث بسیار خوبی رو اشاره کردید. از شما شنوندگان محترم هم که تو این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای آیت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
اندیشه آفتاب رو شنیدید با موضوع نقش عشق و محبت در توجه قلبی از منظر امام خمینی رحمت الله علیه. 15:30 امروز 30 بهمن ما مجددا این برنامه از رادیو معرف پخش خواهد شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
رادیو معرف با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض.
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا یئوده حفظهما و هو العلی العظیم.
پویش نغمه های معرفت.
دوستان شنونده، خواهش میکنم پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در خصوص برنامه های رسانه دینی از طریق سامانه پیامکی 30553 به دوستان من در روابط عمومی رادیو معارف اعلام بفرمایید. برنامه صحیفه سیری در صحیفه سجادی است با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلام علی. 20 دقیقه تقدیم شما میشه.
علی علی یا علی يا سيد السجادي
يا سيد العادي يا سيد السجادي. این صحیفه سجادی واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
يا سيد السجادي يا
سيد العادي علي علي يا علي. صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این ره همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ستایش مخصوص خداوندی است که آفریدگار تمام زیبایی هاست و تقدیس شایسته پروردگاری است که آثار قدرتش در همه جا نمایان است.
اللهم اني اسالك اسالك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والاكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام.
سلامی گرم و صمیمی خدمت شما شنوندگان برنامه صحیفه. گرامیان، در چند برنامه اخیر از ویژگی‌های اهل بیت علیهم السلام در کتاب شریف صحیفه سجادیه گفتیم. در این برنامه نیز همین موضوع را ادامه خواهیم داد.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد.
دوستان همراه، به فرموده امام سجاد علیه السلام در دعاهای صحیفه سجادیه یکی از ویژگی‌های اهل بیت علیهم السلام آن است که آنان حجت خداوند در زمین هستند و از این رو بهترین الگو و پیشوا برای یاران خیشند. لذا بر مسلمانان واجب است که در مسیر آنان گام بردارند و لحظه ای از مکتب الهی آنان دور نشوند. جناب حجت الاسلام و المسلمین غلام علی در این باره توضیحات بیشتری می دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سلام خدمت همه بزرگواران و عزیزانی که برنامه صحیفه سجادیه رو پی می گیرن. در برنامه گذشته ویژگی های اهل بیت از منظر صحیفه سجادیه مطرح شد و گفتیم که امام سجاد علیه السلام اهل بیت رو برای ما چنین معرفی میکنه که اهل بیت در درجه نخست متصل به پیامبر هستن و از سوی دیگر خداوند اونها رو برای امر بزرگ خودش انتخاب کرده و گزینش کرده. سومین ویژگی اونها این بود که گنجینه دانش الهی بودن. چهارمین ویژگیشون این بود که نگهبانان دین بودن. پنجمین ویژگی جانشینان خداوند بر روی زمین بودن و ششمین ویژگی حجت‌های خداوند بر بندگان بودن. و گفتیم که اون حجت قاطعه و اون حجتی که عملا ما رو از سخن گفتن باز می‌دارد همین است که فردای قیامت که می‌شود خداوند به بنده خودش میگه که بنده من آیا میدانستی؟ اگر بگه میدانستم، خدا میگه چرا طبق دانستت عمل نکردی؟ و اگر بگه نمیدانستم، خداوند مؤاخذش میکنه که در حقیقت چرا نرفتی تا بدانی و عمل کنی؟ پس در هر دو صورت بنده در قیامت نمیتواند پاسخگو باشد، مگر اینکه انشاءالله کارهاشو مطابق حق انجام داده باشه. و نکته ای هم هست، حالا نمیدونم این نکته تا چه اندازه هم منشأ تاریخی داشته باشه، اما به بزرگی نسبت میدن، میگن اگر فلانی معروف شد به حجت الاسلام، رو این جهت هست که فردای قیامت که میشود خداوند گروه گروه افراد رو میاره، طیف قصاب ها رو میاره، طیف نجار ها رو میاره، طیف روحانیون رو میاره، طیف اساتید دانشگاه رو میاره، طیف کاسب ها رو میاره، بقیه افراد رو میاره و در اون صحرای قیامت اینها رو مورد سوال قرار میده که چرا این جنس رو گرون فروختی؟ چرا سر کلاس دیر رفتی؟ چرا سر کلاس زود اومدی؟ چرا این مقاله رو این گونه نوشتی؟ چرا اینجا کم فروشی کردی؟ چرا اینجا گران فروشی کردی؟ اونجا مردم همه با هم دیگه جواب میدن، همه با هم قصابن، همه با هم نجارن، همه با هم مکانیکن، جواب میدن خدایا روزگار این گونه شده بود، همه گرون میفروختن ما هم گرون فروختیم، همه از کار میزدن ما هم از کار زدیم. در میان اون جمع خداوند یک نفر رو برمیگزیند که این فرد تو همین دوران بوده، این فرد رو بلند میکنه، میگه ببینید این هم تو همون سالی که شما زندگی میکردید بود، در همون شهری بود که شما زندگی میکردید، در همون شرایطی بود که شما اون شرایط رو داشتید، اما این فرد درست رفتار کرد، این فرد طبق اون چیزی که اهل بیت میخواستن رفتار کرد، این فرد هازا حجت الاسلام علیکم، این حجت اسلام بر شماست و همه ما رو به خاطر اون فردی که حجت خدا بر ما بوده خداوند مؤاخذه میکنه، میگه شما هم میتوانستید مانند این بشید. نمیتونیم بگیم که چون همه اینطوری شده بودن ما هم این گونه بودیم، نه، حجت الهی اگر که ما توی این دعا میخونیم که و حججک علی عبادک و اهل بیت رو به عنوان حجت قبول داریم، باید طبق زندگی اونها زندگی کنیم. ببینیم اونا هرس داشتن، خدای نکرده ما هم هرس داشته باشیم، که میبینیم اهل بیت اهل هرس نبودن، دشمنانشون اهل هرس و آز بودن، اونها بودن که اهل کارهای شیطانی بودن. پس بنابراین حجت اهل بیت به این معناست که در زندگیمون، در رفتارمون، در اعتقادمون مانند اونها و در مسیری که اونها برای ما مشخص کردن رفتار کنیم. ویژگی دیگری که برای اهل بیت در صحیفه سجادی بیان شده، هفتمین ویژگیش این هست که اهل بیت علیهم السلام از هر گونه آلودگی اعتقادی و آلودگی جسمی مبرا و طاهر و پاک هستن. امام سجاد این گونه برای ما معرفی میکنه و تحرتهم من الرجس و دنس تطهیرن به ارادتک، همونطوری که در برنامه های گذشته هم به این مطلب اشاره کردیم که اصلا سخنان ائمه علیهم السلام و دعاهای امام سجاد علیه السلام فقره فقره اش تفسیر قرآنه، البته در برخی از فقرات به آیاتی از قرآن هم اشاره شده که اصطلاحا تلمیح میگیم، اینجا هم همین حالته. و تحرتهم من الرجس و دنس تطهیرم به ارادتک، اشاره ایست به آیه 33 سوره احزاب در اونجا که میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدا در حقیقت اینگونه اراده کرده است که از شما اهل بیت آلودگی جسمی و آلودگی اعتقادی را بزداید و شما را پاکیزه کند، پاکیزه کردنی آنچنانی. این جمله که حالا میگیم آلودگی اعتقادی و آلودگی جسمی رو این جهت هستش که ما داریم در متونمون که ابن عباس اصلا برای ما میگه رجز به معنای همون نوعی آلودگی اعتقادی میشه و رجز همون عمل شیطان هستش و رجز هر چیزی هست که خدا از اون خوشنود نباشه، هر چیزی که رضایت خدا در اون نباشه رجزه. پس بنابراین اهل بیت رو از هر گونه ناخشنودی خداوند به اراده خودش مبرا کرده است.
اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
به فرمایش امام سجاد علیه السلام در دعاهای صحیفه سجادیه، اطاعت از اوامر اهل بیت علیهم السلام در مقام پیشوایان دین الهی واجب است. آن حضرت پیوسته در دعاهای خیش از خداوند می‌خواهند که او را در پذیرش و تصدیق آنان یاری کند. در قسمتی از این دعاها چنین می‌خوانیم: خداوندا، مرا از کسانی قرار ده که تو را یگانه می‌دانند و حق را پذیرفتند و فرستاده‌ات را تصدیق کردند و پیشوایانی را که طاعت آنان را لازم گردانده‌ای و برنامه توحید و ایمان به تو به وسیله ایشان و به دست آنان اجرا می شود از جان و دل پذیرا شدند. چنین باد ای پروردگار هستی ها.
حب النبي سرى في القلب فازدهرا، حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصرا، حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصرا.
نکته لطیف دیگر که حالا همین اشاره ایست به ماجرایی که همگان در زمان امام سجاد از اون خبر داشتند. ما در کتاب‌های مختلف شیعه و سنی و به ویژه در کتاب‌های سنیان می‌بینیم امثال ابن ابی شیبه، احمد، مسلم، ابن جریر، ابن ابی حاتم، حاکم، اینا از عایشه این گونه نقل کردن، برخی دیگر از افراد هم از دیگران نقل کردن، مانند طبرانی، ابن جریر، اینها از ابو سعید خدری نقل کردن. همه اینها وقتی که میان حتی با وصف برای ما بیان میکنن که پیامبر چگونه از خونه اومدش بیرون، چه لباسی پوشیده بود، این لباسش مثلا یک لباسی بودش که لباس پشمینه مانندی بود، همه این موارد رو هم برای ما نقل کردن، حتی رنگش رو هم برای ما نقل کردن. شیوه های مختلفی نقل شده. در یکی از این شیوه ها که حالا معروف به حدیث کسا هست و این گونه بگم که حدیث کسایی که در منزل ام سلمه هست تقریبا میتونیم بگیم از متواترات بین شیعه و سنی است، اونی که در منزل ام سلمه است، به این گونه که وقتی این آیه نازل میشود خداوند در خانه ام سلمه حضرت زهرا رو، امام حسن رو، امام حسین رو و حضرت علی رو در حقیقت در زیر یک عبا قرار میده و اونجا از خداوند درخواست میکنه و اینها رو معرفی میکنه. پیامبر اینها رو معرفی میکنه که خدا یا اهل بیت من همینانن، یعنی حضرت علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین، اینا اهل بیت من هستن، خدا یا اینها رو از هر گونه رجسی دور کن، از هر گونه عمل شیطان اینها رو دور کن و اینها رو آنچنان که باید و شاید تطهیر و پاکیزه گردان. خب این دعا به این قشنگی طبیعی است که همسر بزرگوار پیامبر حضرت ام سلمه هم درخواست بکنه که یا رسول الله من هم با اینا هستم. اما پیامبر چه جوابی بده؟ تو در جایگاه خودت قرار داری و تو هم زن خوبی هستی، اما این جایگاه فرق داره. انت علی مکانک، تو هم در جایگاه خودت قرار داری، اما این جایگاهی که عملا یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا هست، تو رو در بر نمیگیرد. خب این روایات که در جاهای مختلفی نقل شده، از افراد مختلفی نقل شده، هم از عایشه نقل شده، هم از جناب ام سلمه نقل شده، هم از ابو سعید خدری نقل شده و هم در کتابهای متعددی نقل شده، اینجا نشون میده که اهل بیت علیهم السلام یه ویژگی خاصی داشتن و اون هم این که هم در اعتقادات و هم در سلامت بدنی هر دوتا پاک و پاکیزه بودن. پس این هم ویژگی دیگری که در صحیفه سجادیه به اون پرداخته شد. ویژگی هشتم که در صحیفه سجادیه به اون پرداختن، امام سجاد علیه السلام اهل بیت رو اینگونه معرفی می فرماید: و جعلتهم الوسیله الیک، خدایا آنان را چنان آفریدی که وسیله رسیدن به تو باشند. ما هر کاری بخوایم بکنیم وسیله متناسب با اون میخوایم. شما اگر بخوای یه لپتاپ رو این ور اون ور حمل بکنی، یه کیف مناسب خودش رو میخواد. اگر بخواید که یه چکش رو این ور اون ور ببرید، یه کیف مناسب خودش میخواد. اگر بخواید کتاب هاتون رو در یه جا قرار بدید، یه قفسه مناسب خودش میخواد. اگر که بخواید سفری برید، وسیله متناسب با خودش میخواد. یا هواپیما میخواد، یا قطار میخواد، یا ماشین میخواد. خیلی قشنگ امام سجاد: و جعلتهم الوسیله الیک. پس ویژگی دیگری که اهل بیت دارن این که به نوعی راه و وسیله رسیدن به خداوند هستن و ما باید از این وسیله استفاده بکنیم. والمسلک الی جنتک، اگر علاقه به بهشت داری باید بدانی که این راه راه همواره. اهل بیت ویژگی دیگه شون اینه که اگر شما دستتو در دست اهل بیت بذاری، یقین بدان که شما رو در بهشت فرود میارن و راه دیگری شما رو نمیبرن. این راه راه مطمئنه. شما احتمال داره یه جاده آسفالت باشه، یه جاده اتوبان باشه، یه جاده خاکی باشه، یه جاده شوسه باشه. اون راه مطمئن همون مسلکه که اهل بیت علیهم السلام اگر شما خودتون رو در این مسلک قرار بدید، در این راه اتوبان قرار بدید، یقین بدانید که سرانجامش به بهشت خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل. به دشت دل تو سحر ریشه دارم، به دشت دل تو سحر ریشه دارم، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن.
با آرزوی بهترین لحظات و ساعات در انتظارتان، شما را به حضرت حق می سپاریم. خدا حافظ شما.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه.
سلام و درود خدا به پیشگاه مقدس و منور حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام. سیری در صحیفه سجادیه بود در برنامه صحیفه که با کارشناسی استاد غلامعلی تقدیم شما شد.